بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه معجل الله تعالی فرجه اللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين. حلول ماه شعبان المعظم رو خدمت همه دوستان و عزیزانی که در خدمتشون هستیم تبریک عرض میکنم. انشاءالله این ماه برای همه ما پر خیر و برکت، هلال انشاءالله عبودیت و بندگی خدا، هلال تقرب ذات اقدس بارتان و ماه انشاءالله بندگی باشه و آمادگی برای ضیافت الله باشه. سه تا از اعمال مهم این ماه رو که روش در روایات ما تأکید شده عرض میکنم. یک، صدقه که یک مستحب مالی است. دو، استغفار، یک مستحب لسانی است. و سم روزداری که خب باز مستحب بدنی است. این سه جهت در ماه شعبان خیلی پررنگ شده، صدقه و استغفار و بالخصوص روزداری در این ماه. انشاءالله همه هم موفق باشیم، هر مقدار که بتوانیم بهره خودمون رو ببریم و توشه خودمون رو پر بکنیم از این ماه عزیز. و همینطور که عرض کردم، آمادگی برای ضیافت الله و ماه میهمانی خدای متعال انشاءالله پیدا بکنه. نظریه دوم در رابطه با رابطه مدیر یک شخص اعتباری با شخص اعتباری. مدیر چه کاره یه شرکته؟ مدیر عامل شرکت چه ارتباطی با اون شرکت به لحاظ دوشنبه است؟ دوشنبه ها شنبه و یک شنبه فائق، دوشنبه و سه شنبه شخص اعتباری. خواهش میکنم، شما ثوابشو بردید البته. این که رابطه میان شخص اعتباری و مدیر این شخص چیه، این رو باید عرض می شود که در خلال این نظریاتی که مطرح میشه این رابطه رو کشف کرد. و حالا توی پاورقی هم یه نکته توی این پاورقی صفحه 151 گفته، این هم بد نیست بهش پرداخته بشه. ممکنه ما بگیم اصلا ما چه کار داریم به این که رابطه رو کشف بکنیم؟ ما میدانیم این مدیر نسبت به این شرکتی که زیر دست او هست هر تصرفی رو بکنه شارع، چون شخص اعتباری رو پذیرفته، بنابراین که پذیرفته باشه، قانون چون این چنین شخصیت و حقوقی رو به رسمیت میشناسه، تصرفات این مدیری که منتخب مثلا مؤسسین این شرکت هست، منتخب هیئت مدیره این شرکت هست، تصرفات او رو به رسمیت شناختن، تصرفات او رو نافذ دونستن. بنابراین حالا رابطه شما بفرمایید وکالته، بفرمایید نیابت و از باب ولایت و قیمومیت، هر رابطه‌ای که باشه مهم نیست اسم این منصب چیه. او وکیل شرکت است، او نائب شرکت است، مهم این است که تصرفاتش نافذه. مگر ما بیش از این می‌خوایم؟ ما می‌خوایم بدانیم او تصرف ان حق و ان مشروعیت می‌کنه و این تصرفاتش برای ما درسته. حالا هر اسمش رو هر چیزی میخواید بگذارید، میخواید بگید وکیل یا نائبه. در پاسخ گفته میشود که این اصل اشکال که اصلا این بحثا چه جایگاهی داره که ما نقش مدیر رو کشف بکنیم و این که مدیر چه رابطه‌ای با شرکت داره. در جواب گفتن این به لحاظ ثبوتی حرف بدی نیست، ولی عقلایی نیست که ما بگیم که این آقا میتواند تصرف بکنه، تصرفاتش نافذه، و صحیح اوغلا این تصرفات رو صحیح میدونن و شارع هم صحیح میدونه. اوغلا از باب وکالت مثلا یا از باب نیابت و قیمومیت این تصرف رو جایز میدونن، ولی شارع میگه من وکالت رو قبول ندارم، نیابت رو قبول ندارم، فرد فهم نظریه بعدی رو رکنیت رو قبول ندارم، ولی تصرفاتش نافذ. خب این نفوذ از کجا سرچشمه میگیره؟ ما باید بدانیم این تصرفاتی که اقلائیان و شرعیان صحیح هست از کجا سرچشمه میگیره و دلیل مشروعیتش چیه. همین صرفا چون شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته، مدیر هر تصرفی میکنه نافذه است، خب باید یه عنوانی برش مترتب بشه. بنابراین حکم به این که فقط این سطر آخر این پاورقی صفحه 151 رو میخوام، حکم به تنفیذ این تصرفات فقط با وجود این که عرض میشه شارع هیچ کدوم از این مناصب رو امضا نکنه، این غیر عقلاییه. ولی خب اشکال هم میفرمان اشکال قوی و قابل اعتنائی جدیرون بالاحتمال، ولی نمیشه خلاصه ما بگیم این تصرفات مشروعه اما دلیل مشروعیتش وکالت نیابت چیه این رو تعیین نکنیم. باید ببینیم به هر حال از چه راهی این آقای مدیر داره مدیریت میکنه روی این شرکت. نظریه دوم این است که حالا ممکنم نه، اصل این که او به هر حال میتواند تصرفاتی رو بکند چون شخص اعتباری به رسمیت شناخته شده، شخص اعتباری بدون ممثل نماینده یا مدیر نمیتونه حیاتی داشت، حیات مالی داشته باشه، پس باید مدیری داشته باشه. اصل این که تصرفات مدیر نافذه و مورد امضا هست این جای شک نداره، اما این رابطه بین مدیر و شرکت چیه؟ این برای چی ما دنبالش هستیم؟ ما که تصرفاتش نافذه برای چی؟ اشکال این رو میگه، حالا هر چی باشه رابطه، ولی این میگه نمیشود، این غیر عقلایی است که ما بگیم تصرفاتش نافذه و عقلا مثلا این رو از باب وکالت میدونن یا از باب نیابت میگه، ولی شارع سکوت بکنه. خب به هر حال ما باید بابش رو مشخص بکنیم. ممکن اگر باب و رابطه مشخص بشه سعه و ضیق این تصرفات هم برای ما معلوم بشه، یعنی یه جایی اگر گفتیم از باب وکالته دستش بسته است مدیر، اگر گفته از باب نیابته دستش بازتره، این رو حالا بهش خواهیم برن. پس این اصل قضیهش برای ما مسلمه که میتواند مدیر، این اصل لازمه عرض میشود که اعتبار شخص اعتباریه، مشروعیت شخص اعتباری. اگر شخص اعتبار مشروع است، شخص اعتباری که نمیشه همینطوری بعد یه افرادی کارهاش رو انجام بدن، پس معلوم میشه کارهاش مشروع انجام میشود. این مشروعیتش رو و نفوذ تصرفات مدیر رو ما یه امر مفروغ العاده میدانیم. خوب بود این، شاید این پاورقی هم میومد تو متن بهش پرداخته میشد، اصل تصرف شاید هم یه جایی بهش پرداختن، میگن تو مباحث اصل تصرفات مدیر برای ما حتما مشروعه. این که از چه باب مشروعه ما داریم اینجا یه مقدار در موردش صحبت میکنیم. در نظریه دوم بحث نیابت قانونی مطرحه که قانونن این آقای مدیر نائب شخص اعتباریه. حالا این نیابت یا در قالب ولایت یا در قالب قیمومیته. حالا این ولایت با قیمومیت احیانا آیا تفاوت دارن یا نه، و اگر تفاوت دارن تفاوتشون چیه انشالله عرض میکنیم چند خط دیگه. اولا این نیابت قانونی یعنی چی؟ نیابت برای اشخاصی است که اینها محجور هستن از تصرف، ممنوع تصرف هستن. مثلا پدر نسبت فرزندش تا به سن بلوغ نرسه ولی اوست، نائب اوست، ولایت بر او داره که در اموال او تصرف کنه، البته به شرط غبطه و مصلحت، یعنی باید تصرف او در محدوده مصالح فرزند او باشه. یا جد در صورت نبود پدر بر اموال نوش، جد پدری نسبت به اموال فرزندانش، فرزندان پسرش در واقع اینطور باید بگیم، او هم ولایت دارد و اصطلاحاً میگیم قانون او را نائب مناب اون فرزند یا جد قلمداد میکنه و میشناسه. خب و میتونه مستقلن، مهم این است که میتواند این ولی، این پدر یا جد یا قیم که حالا بعد قیمومیت رو هم معنا میکنیم، میتواند مستقلن تصمیم بگیره، اتخاذ القرار یعنی تصمیم گیری بکنه برای منوب عنهش، حالا که این منوب عن این ولایت رو به اون نداده، این بچه نگفته بابا تو ولی من باش، نه، او هیچ اختیاری در اموالش نداره، این ولایت رو شرع به پدر یا قانون به مثلا پدر داده و او رو صاحب اختیار این منوب عن و محدوده این ولایت هم در خود شخص منوب عنه هم در اموال او، فقط هم اختصاص به اموال او نداره، گاهی ولایت مثلا در ازدواج او، او رو به ازدواج کسی در بیاره اگر به مصلحتش باشه، یا اجازه ازدواج او رو با کسی نده، حتی اگر به سن بلوغ هم دختر رسیده باشه پدر اجازه نده چون مثلا میبینه به مصلحتش نیست. بنابراین میبینیم که رابطه دیگه رابطه اذن در تصرفی نیست که در وکالت موکل یک تسلیتی میکرد، حقیقت وکالت رو این معنا کردیم، تسلیت موکل از اون تسلطی که خودش بر اموالش داره، الناس مسلطون علی اموالهم، حالا یک کس دیگر مسلط میکنه به وکالت، میگه تو هم مسلط باش در عرض این که من میتوانم در اموالم تصرف کنم، تو هم وکیل، تو هم بتوانی در اموال تصرف بکنی. نه دیگه رابطه اینطور نشد، خود منوب عنه نیابت یعنی این خود منوب عنه و مولا علی قدرت بر تسلط در اموالش نداره و اون کسی که قدرت داره نائب است، ولی هست، قیم است. و تفاوت روشن شد از اینجا، یعنی در واقع در باب نیابت، این در نظریه نیابت ما اومدیم شخص اعتباری رو مثل افراد محجور باش برخورد میکنید، کسی که خودش قدرت بر تصرفات نداره، تصرف در اموالش نداره و باید یک من عذر میخوام گلونم، باید یک نه زحمت نکشه، این فکر نمی کنه با این درست بشه، عذر میخوام، باید ولی با یک تشریفات قانونی که البته باید طی بشه، یه هیئت مدیره باید باشن، این هیئت مدیره بیاد اون ولی رو انتخاب بکنه، او مستقلن نیابت پیدا میکند. اینجا نیابت هم به این معنا نیست که منوب عنه داره این ولایت رو به اون میده، چون گاهی نیابت تو فارسی ما، تو ذهنیت ما این است که منوب عنه مثل یک مدیر است که نائبش مثل معاون اوست و اون مدیر این معاون رو اختیار، نه اینجا منوب عن هیچ قدرتی از خودش نداره و این نائب هست که مستقلا این ولایت رو داره که این تصرفات رو انجام بده. و میفرمایند کتاب میگوید که ما در بحث نیابت هیچ مصداقی رو در شرع نداریم شخصی نائب باشد و در این حال در زمانی که ولایت بر تصرف داره، تصرف میتواند بکند، منوب عنهش هم قدرت بر تصرف داشته باشه، اصلا نیابت یعنی هم. بعضی از کلمه نیابت هم توی حالا این رو گریز بزنیم اشکال نداره، تو بحث نواب اربعه حضرت حجت، شاید تو بحث فقه، چون نیابت میگه هیچ مصداقی نداره در زمانی که نائب میتواند تصرف کنه، منوب عنه هم بتواند تصرف بکنه، میگن ما از این کلمه خوشمون نمیاد، یعنی چی نائب؟ یعنی حضرت منوب عنه یعنی محجور از تصرف، ممنوع از تصرف در عباد و بندگان هست، این که نمیشه، امام معصوم مدبر امور رعیت و شیعه خودش هست، حتی در زمان غیبت هم او داره تدبیر میکنه، بنابراین کلمه نیابت رو خیلی خوششون نمیاد، ولی حالا اصطلاح نیابت الان یه مقدار متفاوت شده از این اصطلاح فقهی، خیلی زحمت کشیده، ممنون. بله اصطلاح نیابت به معنای همون مقام بلند مرتبه و منیعی هست که حالا خودش در غیبت است و نماینده او داره الان به جای او داره کارهای مثلا شیعه رو تدبیر میکنه. حالا اینا میگن چون مثلا یه معنای فقهی نیابت در ذهن شریفشون، بعد دیدم که اشکال میکنم به کلمه نواب عربه، میگه از سفرا استفاده، سفیران، نمایندگان، فرستاده شدگان. مثلا حالا سفیرم باز بعد یه دقتی در معناش بکنیم، سفیر به معنای رسول هم نیست که حالا بگیم فرستاده شد، سفیر حالا به معنای این که فسره و سفرم بعضی گفتن از باب اشتقاق کبیر، حالا یه ارتباط معنایی دارن، یعنی کسی که نمایندگی میکند، کسی که میتواند اون چهره را بنمایاند، تا حدی میتواند پرده از اون چهره بردارد، حالا اگر سفیر رو اینگونه معنا بکنیم. به هر حال ولی در بحث فقهی خودمون، مادامی که نائب داره نیابت میکنه، منوبن ان هیچ قدرت بر تصرف نداره، این منوبن ان محجور از تصرف هست. و از اینجا روشن میشه این نظریه نیابت از نظریه وکالت سعه دائرش بیشتره و دائرش وسیع‌تره. یعنی این دیگه قدرت بر تصرفات نائب، اگر مدیر شد نائب یک شرکت و شخص اعتباری، قدرت بر تصرفاتش بیشتر از وکیله. وکیل باید تو محدوده وکالت با اذن مثلا اون هیئت مدیره این کارها رو انجام بده، ولی وقتی شد نائب، شد ولی، گویا این شرکت یک در واقع طفلی است که او ولی اوست که هر کاری رو مصلحت این شرکت میبینه انجام بده. یک نحوه ولایتی داره همچون ولایتی که پدر بر فرزند داره، همین ولایت رو هم داره. و در پایانم میفرمایند که این نظریه یک نظریه رایجی است در فضای قانونگذاری قضایی کشور فرانسه. یعنی این نظریه ولایت است که مدیر رو ولی شخص اعتباری و یک شرکت میدانه، مدیر میشه ولی امر شرکت. فقط این است که آیا ما این دو خط آخر رو بخونم، چون فکر میکنم یه موقع کمبود لفظ داره این عبارت، اگه موقع خواستید مطالعه بکنید اینجا ببینیم دوچار شما مشکل میشدیم، ما که تو مطالعهش یه موقع دوچار مشکل شدیم. ولی و اعتبار هذا المنصب هو منصب القیمومیه نفسه، صفحه 152 و علا اساسه ها، این دو خط بیم پایین، این پاراگراف وسط صفحه، این علا اساسه دو خط بیم پایین، و اعتبار هذا المنصب هو منصب القیمومیه نفسه مبنیون. این حتما باید یه الذی اینجا باشه، و اعتبار هذا المنصب الذی هو منصب القیمومیه نفسه، یا یه واو حداقل باشه، و اعتبار هذا المنصب و هو منصب القیمومیه نفسه، این منصب ولایت که همون منصب قیمومیت هست، مبنیون، این مبنی میشه خبر اعتبار. یه واو یا یه الذی اینجا میخواییم، اینجا خلاصه عبارت کم داره. این منصب رو اگر میخواییم برای مدیر در نظر بگیم که منصب ولایت همون قیمومیت است، مبنی بر این است که ما قیمومیت و ولایت رو یک چیز در نظر بگیم، شیئاً واحدا. اما اگر گفتیم که نه، قیمومیت مغایر است با ولایت از حیث مفهوم، اینجا باید تفسیر و تمثیل یمکننا اندئذن تفسیر و تمثیل القانونی وفقاً للقیمومیه، ما اینجا باید تمثیل یعنی نمایندگی مدیر برای شخص اعتباری، این که مدیر داره نمایندگی میکنه شخص اعتباری را، ما باید این رو تفسیر بکنیم به قیمومیت، که حالا قیمومیت و ولایت رو هر دو رو معنا بکنیم ببینیم فرقشون چیه. ولایت، تعریف ولایت تعریف لغوی داره که از مفردات راغب گرفتم، به اعتبارم که کلمه ولی در قرآن آمده، حتی بر خدای متعال اطلاق میشد، و هو الولی یل بله و هو الولی یل کبیر داریم یا نه، حالا و هو الولی یل متعال، علی یل متعال داره، ولی بر قرآن اطلاق شده، الله ولی الذین آمنوا، بعد دیگه بهتر از این خیلی. در مفردات راغب اینطور آمده، الولاء و توالی ان یحصل شیئان فصاعدن، دو تا چیز با هم حصول پیدا کنن، وجود پیدا کنن، حصولن به یه نحوه از وجود که لیس بینهما ما لیس منهما، چیزی میانشون نباشه که همسنخ این دوتا نباشه، از غیرشون چیزی در بینشون نباشه، یعنی حصولشون طوری باشه، توالی که میگن، طوری اینها پشت سر هم باشن که غیری فاصله بین این دو چیز نباشه. این دوتا رو میگن ولی و مولا علی، یا بهشون میگن متوالی و متوالا، این پشت سر هم. و یستعار و ذالکه، از این واژه ولایت استعاره گرفته شده، للقرب من حیث المکان، یه چیز دو چیز که نسبت به هم نزدیک باشن میگن اینها با همدیگه ولایت دارن. قرب من حیث النسبه، نسبت وقتی هست ولایت از واژه ولایت استفاده میشه. من حیث الدین، اگر کسی نسبت دینی داره، برادران دینی، المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، ولایت با هم دارن چون قرب دینی دارن. و من حیث صداقت، دوستی، باعث اطلاق کلمه ولایت میشه. نصرت، یاری و اعتقاد. اعتقاد و دینم اگر یه چیز باشه، من که اون دین و دین بخونیم، حالا این یه مقدارم خلاف ظاهره، من حیث و دین، یعنی دائن و مجون خیلی قربی ندارن که حالا بگیم دائن و مجون. این دین و اگر موقع دین همون دین باشه، اعتقاد دیگه میشه تکرار. خب حالا این در واقع بحث ولا توالی. بیم رو کلمه ولایت. الولایه النصره، ولایت یعنی نصرت، یعنی اللهم وال من والاه و عاد من عادا، که در دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم نسبت به امیر المؤمنین در روز قدیر هم آمده. واله یعنی اللهم منصر من نصره و خذل مثلا، و عاد من عادا، با او دشمنی کن. حالا یا مثلا به معنی محبت بگیریم، واله یعنی احب من احبه، وال من والا، احب من احبه، و عاد من عاده، عادا یعنی دشمنی کن با او، کسی که او رو دشمنی میکنه. این هم کار نداریم، ول ولایه و همین تیکه آخرش کار داریم و اصلا هم شاید نیاز نبود قبلیارم بیارم. الولایه تولی الامر، که میگن من الواضح ان المعنى الاخير هو المقصود في المقام، این معنای آخری مقصود ما. ولایت یعنی عهده‌دار شدن کار، تولی یعنی عهده‌دار شدن کار. این معنای لغوی. پس معنای لغوی، حالا یه مقدارم ریشه معنای لغوی و اینها هم، که ولایت یعنی دو چیز با هم باشن، بینشون اجنبی فاصل نباشه، هم غیر سنخشون، غیر مصانخشون فاصله نباشه، این معنای لغوی. اما بیم سراغ معنای اصطلاحی. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دو تا معنا برای ولایت و ولی ذکر کردن، یعنی برای ولایت. یکی استقلال الولی به تصرف، یعنی این که یک کسی که ما او رو ولی میخوانیم مستقل در تصرف در چیزی باشه، با قطع نظر از این که تصرف غیر او منوط به اذن او هست یا منوط به اذن او نیست، نظر به این جنبش نداریم، ولی میدانیم او در این تصرفش از کسی اجازه نمیگیره، او لازم نیست از کسی در این تصرف اجازه بگیره، اما غیرش باید از او اجازه بگیره، یا نظر به این جهت نداریم که غیرش آیا باید از او اجازه بگیره یا نگیره، مستقل در تصرف. مثلا میگیم پدر نسبت به اموال فرزند نابالغش مستقل در تصرفه، نیازی نیست از کسی اجازه بگیره که من این مثلا معامله رو به نفع فرزندم انجام بدهم یا ندهم، او مستقل در تصرف. اما حالا ممکنه یه جایی هم غیر باید از او اجازه بگیره، یه جایی هم غیر نباید از او اجازه بگیره. مثلا اگر دیگران میخوان در اموال بچه تصرف بکنن، میخواد اموال این بچه رو بفروشه، بعد از ولیش اجازه بگیره، ولی به این میشه به یه فضولی. یا ممکنه غیر هم در اون تصرف احتیاج به اذن ولی نداشته باشه، احتیاج یعنی تصرف او محتاج به اذن ولی نباشه. در کجا؟ در ازدواج، حالا بعد مثالش میاد، در ازدواج دختر باکره، رشیده است، بالغم هست، اما باکره هست، او نمیتونه بدون اجازه پدرش ازدواج بکنه، اما در اجازه خودش هم مستقل است. یعنی دو تا عامل باید در کنار، بنابر یک نظر البته، دو تا عامل باید در کنار هم قرار بگیرن، هم ولی باید با اجازه بدهد، هم خود دختر باید اجازه بدهد، هر کدوم به تنهایی اجازهشون کفایت نمی کنه. ببینید این دختر هم در اجازه دادن چنین ازدواجی و جواب مثبت دادن به خواستگار مستقل از پدرش هست، نه اینکه با اجازه او میتواند تصرف بکنه، نه خودش مستقل، ولی مستقل به این معنا که نمیتواند بدون اذن، بدون اذن پدرش این ازدواج رو کامل بداند. این دوتا عامل هر دو در کنار هم باید قرار بگیرن. حالا مثالش باز بیشتر بهش میپردازیم. پس یک معنایی که مرحوم شیخ برای ولایت گفتن این است که ولی کسی است که بدون اجازه دیگران تصرف میکند، سوا اون این که دیگران باید به اذن او تصرف بکنن یا احتیاج به اذن او نداشته باشن. یک معنای دومی که کردن این است که عدم استقلال غیرهی به تصرف، ولی کسی است که غیر او مستقل در تصرف نیست، نمیتواند بدون اذن او. پس معنای منفی کردن، ولی کسی است که غیر او مستقل در تصرف نیست و تصرف غیر منوط به اذن اوست. حالا ولم یکن هو مستقلا به تصرف، هرچند ممکن خود ولی هم مستقل در تصرف نباشه. مثلا همین مثال دختر باکره رو در نظر بگیرید. غیر ولی که پدر این دختر باشه، یعنی غیر ولی که خود دختر باشه، نسبت به پدرش مستقل نیست که بره ازدواج بکنه. هرچند ولی هم مستقل نیست، ولیش که پدرش هست اونم مستقل نیست، اونم بعد با اجازه دخترش دخترشو به ازدواج داماد در بیاره. که میفهمن این دوتا در واقع دوتا معنایی که مرحوم شیخ کردن نسبتشون عموم خصوص من وجه، بنابر یک معنا ولایت یعنی سبب جواز تصرف، بنابر یک معنا ولایت یعنی شرط جواز تصرف. این دوتا معنا. اما کتاب میگه به نظر ما معنای اصطلاحی ولایت این است که گفته بشود الولایتو سلطنتون اعتباریتون علی مولا علیه، مولا علیه بخونیم، یک سلطنت اعتباری است، یعنی یه سلطه، چون کسی که بر کسی سلطه حقیقی نداره، خدای متعال است که سلطه حقیقی داره، سلطنتی است که شرع داده است به این پدر نسبت فرزند. حالا مثلا در کشورهایی که شرع اسلام یا هیچ دینی هم قبول ندارن، قانون این ولایت و سلطه رو داده، یک سلطنت و سلطه اعتباری است بر مولا علیه که به موجب این سلطه یجوز و التصرف فی المولا علیه و مالهی، ولی میتواند در مولا علیهش هم در شخصش هم در اموالش تکلیفا و وضعا تصرف بکنه، هم تصرفاتش به شکل وضعی نافذ است، هم به صورت تکلیفی جایز است و حرام نیست. حالا آیا ما قید استقلالی که در کلام مرحوم شیخ انصاری آمده، ما به این قید احتیاج داریم؟ اینجا یه مقدار عبارت به نظرم باز یه مقدار عبارت کم داره. ببینید، ولی استقلال به معنا عدم ذم شخص آخر فی ذالک، استقلال به معنای عدم ذمیمه شدن شخص دیگری در این ولایت، وقتی میگیم کسی مستقل در تصرفه یعنی از هیچ کسی نیاز نیست اجازه بگیره. اینجا به نظرم باید حالا باز شما هم تو مطالعاتون ببینیم به این نتیجه میرسید یا نه، اینجا باید مثلا بگیم لا یحتاج الی ذلک، ما به این قید احتیاج نداریم. دلیل چیه؟ و من الممکن کون الولایه لشخصین او اکثر به صورت مشترکه. دلیلش این است که ولایت میشد برای دو نفر یا بیشتر باشه، دو نفر همزمان ولی یک شخصی باشن. مثلا حاکم شهر نسبت به یک فرزندی دو تا ولی انتخاب میگه، مثل الان حسابهای بانکی هست میگن دو امضا است، تا دو تا امضاش نباشه این نمیشه پول از این حساب برداشت کرد. ممکنه حاکم شهر به خاطر اهمیت این بچه صغیری است که اموال زیادی داره، حاکم براش قیمی در نظر میگیره، میگه دو نفر باشن که اینها یکی خلاصه شیطون گولش نزنه که مثلا تصرف نابجا در این اموال داشته باشه، دو نفر رو یا بیشتر حتی یک شورای رو قیم مثلا یه کسی قرار بدن. پس ولایت ما به قید استقلال احتیاج نداریم، بگیم یک کسی مستقل در تصرف باشه. مهم این است که یک کسی یک سلطه و حق تصرفی دارد که میتواند به موجبش در مولا علیه و در اموال او وضعا و تکلیفا تصرف بکنه، جایز و تصرف میشود برای او. اینکه مستقل باشه و یا غیر مستقل باشه یا دیگری بدون اذن او نتواند تصرف بکنه، ما به این قید احتیاج نداریم. بله، اگر منظور شیخ انصاری از آوردن قید استقلال به این معناست که مولا علی نمیتواند بدون اذن ولی در اموالش تصرف بکنه، این قید خوبیه. نعم قد تم اعتبار الاستقلال قید استقلال میتونه قید معتبری باشه به معنی عدم اعتبار رأی المولا علیه فی ذلک. در تصرفات رأی مولا علیه هیچ اعتبار نداره و مستقلا اون کسی که رأیش اعتبار داره ولی هست، ولی نسبت به مولا علیه مستقل در تصرفه، نه اینکه در کنار ولی هیچ کسی نمیتونه ولایت داشته باشه، نه چند نفر با هم میتونن ولایت داشته باشن. ظاهرم منظور مرحوم شیخ همینه که اگر قید استقلال آوردن نسبت به مولا علیه گفتم ولی مستقل است، نه نسبت به یه شخص دیگری در کنار ولی اون هم ولایت داشته باشه. نسبت به معنای دوم بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا این چه حرفیه که میگیم عدم استقلال غیرهی به تصرف، ولی کسی است که غیر او مستقل در تصرف نیست و کسی است که تصرف غیر منوط به اذن اوست. ما یک کسی رو برشان میاریم که تصرفش منوط به اذن کسی است، ولی هیچ کسی نگفته اون کسی که تصرف منوط اوست او ولی است. الان یک شخصی میخواهد با دختر برادر خانومش ازدواج کنه، دختر خواهر خانومش ازدواج کنه، همه آقایون گفتن ازدواج وضعاً و شرعاً زمان سعیه که خانومش اجازه بده. اگر خانومش گفت اجازه میدم با دختر برادرم یا دختر خواهرم ازدواج بکنه، ازدواج صحیحه، ولی ازدواج باطله، وضعاً باطله، اصلا کلم یکونه. خب اینجا اجازه این خانوم شرط برای صحت این ازدواج. آیا کسی گفته این خانوم زوجه ولی یه این مرده؟ ولی یه زوجه. چرا؟ چون ازدواج این مرد با اون خانوم مشخص، دختر خواهر یا دختر برادر این زوجه، منوط به اذن زوجه. آیا میتونیم بگیم زوجه ولی یه زوج هست، زن ولی یه مرد هست؟ کسی که این رو نگفته. پس بعضی گفتم این تعریف دوم مرحوم شیخ تعریف درستی نیست. بگیم ولی کسی است که غیر، یعنی همین زوج، استقلال در تصرف نداره و تصرفش منوط به اذن مثلا زوجه هست. این که حرف درستی نیست که این گونه تعریف کنیم ولی رو. کتاب میگه نه، این قابل جواب هست این اشکال. ما میگیم ولایت یه طیفه، مراتب داره، شدت و ضعف داره. بله یه ولایت داریم که مثل ولایت پدر بر فرزند هست، فقط و فقط کسی که ولایت داره بر این فرزند تا پدرش زنده است، البته تا پدرش هم عاقله و صفی هم نیست. گاهی بعضی پدرها هستن که الان مثلا با ازدواج دخترش مخالفت میکنه، خواستگارای خوبی هم میاد، اینم مثلا لجبازی. اینجا بعضی از آقایون الان اجازه میدن که اذن پدر رو نادیده بگیرن و مثلا دختر که چون سعادت و مثلا آینده زندگی این دختر منوط به این ازدواج هاست، خواستگارایی که رد میشه پدرم اجازه نمیده. شنیدم بعد فقها اجازه میدن، یعنی حاکم شهر در عرض وجود پدر میتونه ولایت پدر رو بزنه کنار و او اجازه بده. منتها بعد مورد به مورد مطرح بشه و فتواها هم البته بعد دیده بشه، ولی اجازه دیدم که میدن. خب حالا مثلا مثل ولایت پدر بر فرزند، ولایتی است که هیچ، یه ولایت شدیده است، هیچ کسی در عرضش نیست. البته این مراتب ضعیفه از ولایت دارن. بله در بحث ازدواج یک مرد با دختر خواهر یا برادر همسرش، اینجا این زن یه ولایت ضعیفه داره در این ازدواج بر شوهرش، که تا این زن اجازه ندهد چه اشکال داره ما اسمشو بگذاریم ولایت؟ گفتیم بر تمام شؤون این مرد ولایت داره این زن، گفتیم در خصوص این ازدواج این زن یک ولایت ضعیفه داره. پس از این جهت نمیتونیم ما به تعریف مرحوم شیخ ایراد بگیریم که تعریف ایشون از ولایت این تعریف نادرستیه، بلکه ایشون داره مطلق ولایت، مطلق این که یک کسی اگر میخواد در تصرفی بکنه تصرفش منوط به اذن غیر باشه، که اسم اون غیر رو میگذاریم ولی. از این جهت بر تعریف مرحوم شیخ ایرادی نیست. فرق بین ولایت و وکالت چیه؟ فرقی که بین ولایت و وکالت مطرح هست این است که ولایت سلطه است که برای ولی نسبت به شخص مولا علیه هست، در صورتی که هیچ کسی نگفته در بحث وکالت وکیل سلطه بر موکل داره. اتفاقا اون کسی که باید بر طبق اراده او عمل بشه موکله، موکل ترسیم میکنه خط مشی رو که آقای وکیل این کار انجام بده، این کار انجام، بنابر اراده و تصمیم گیری موکل است که وکیل باید عمل بکنه، برخلاف ولایت که ولایت ولی سلطه داره بر مولا علیهش. اگرم در وکالت یه سلطه هست، سلطه در بر مورد وکالته که وکیل یه نحوه سلطه پیدا میکنه بر مورد وکالت که مورد وکالت رو انجام میده، بر شخص موکل سلطه نداره. و به یه بیان دیگر میفرمایند ولی کسی است که اگر تصرف انجام میده، تصرف به نیابت از مولا علیه نیست، بلکه تصرف استقلالیه. ولی داره خودش این تصرف رو انجام میده، نمیگه من الان که میره بازار میگه من به نیابت از بچه نابالغم این جنس رو میخرم، به نیابت از بچه نابالغم این رو میفروشم. نباید اینطور نیت باشه، اینطور درست نیست. این خودش مستقلا به خاطر اون سلطه‌ای که خدای متعال به او داده عمل میکنه، ولی وکیل داره به نیابت در واقع انجام میده. لا این باز این عبارت هم ببینید چجور باید بخونیم. الا حین، در حالی که ان الوکیل فی الوکاله، اون صفحه 154 سطر آخر، الا حین ان الوکیل فی الوکاله لا یتصرف الا من طرف الموکل. اگر اون علیه نبود که خیلی روشن بود، لا یتصرف الا من ناحیت الموکل، من نیابت الموکل. هم اینطور میتونیم بخونیم، هم بگیم لا یتصرف الا من طرف موکل علیه، من طرف اون کسی که او رو وکیل قرار داده است، یا من طرف الموکل علیه، او رو وکیل قرار داده است در این کار. این همون رو موکل بخوام، علیه رو در واقع او رو موکل، الموکل علیه یعنی کسی که او رو وکیل داره بر مورد وکالت. علیه خلاصه این نبودم درست بود، یه مقدار شاید لفظ رو خراب بکنه. آقا قیمومیت، این رو هم معنا بکنیم که دیگه برسیم سر اشکالات. هفته نمیدونم فردا کلاس برقرار کلاس ها یا تعطیل رسمیه؟ تعطیله. منم از سابق که دیدم ولادت آقا امام حسین رو جز تعطیلات رسمی حوزه سطوح عالی، نه مدارس، مدارس تعطیل نیست، اما سطوح عالی جز تعطیلات رسمی بوده. حالا ما بنامون این است که ببینیم رفقا درس‌های دیگرشون چی به چه نحوه. اگر تعطیل هم تعطیل، منم اون ذهنیتی که دارم، من شاید یک دو ماه پیشم دیدم، می‌خواستم منم یک دو ماه پیش شاید دیدم، الان خیلی پررنگه برام حوزه 90% که جز تعطیلات سطوح عالی بوده. حالا ما به همین اعتبار اعتماد میکنیم بر ذهنیت خودمون و رفقا که ما هم فردا رو انشالله تعطیل عرض میکنیم. انشالله برای هفته آینده تا سر اشکالات بخونیم، فقط این قیمومت رو، قیمومیت رو بگیم. قیمومیت از واژه قیم، یک مصدر ثنایی از واژه قیم هست. قیم هم در لغت عربی معنی از سید، آقا، مولا، سائس الامر، اداره کننده و تدبیر کننده امور. میگن قیم القوم الذی یقومهم. یقوم باز به معنای قیمت گذاری نیست که مقوم که در، نه، یقوم یعنی قوام قوم به اوست و یسوس و امرهم، اونها رو سیاست میکنه، اداره میکنه. خب این به حسب لغت، به حسب اصطلاح فقها قیم بر کسی میگن که متولی انجام اعمال، کارهای انسانهای ناتوان هست، که این منصب رو در واقع یا پدر یا جد یا حاکم شر به او میدهد. یعنی این منصب به ذات برای او نیست، بلکه منصبی است که از کسی که این ولایت رو دارد به او تفویض شده. مثل یا کسی داره از دنیا میره، بچهای صغیری داره، میگه فلانی تو آدم عادل و با خدایی هستی، این هوای بچهای ما رو داشته باش، من شما رو قیم این بچه ها قرار میدم. پس قیم کسی نیست که اصلا بالاصاله هیچ ربطی به اون بچه ها نداشته، ولی بالعرض قبول کرده این وصایت رو و از طرف کسی که این ولایت رو داشت، پدر یا جد، شد مثل حضرت ابو طالب، شد قیم پیغمبر، چون چند روز پیش وفات حضرت ابو طالب بود. خب تا حضرت عبدالله اگر بود او ولی بود، حضرت عبدالله از دنیا رفت، عبدالمطلب شد ولی ظاهری، البته هم معنای ظاهری بود، ولی پیغمبر ولی بر همه عالمه، ولی مثلا در ظاهر. بعد حضرت عبدالمطلب هم که از دنیا رفت، وصیت همون لحظات آخر وصیت کرد به ابو طالب که تو سرپرست این کودک باش. او میشود قیم کسی که بالعرض این ولایت رو میپذیرد. خب بنابراین تفاوتی که میکند بین البته یه اصطلاح هم داره، مثلا قیم، کسی که متولی امور اوقاف وقف ها هست، متولی وقف هم بهش قیم گفته میشه در فقه. پس اینها با هم یه مقداری متفاوتن، قیم با ولی، ولی کسی که بالاصاله این سلطه بر تصرف داره، قیم کسی که بالعرض این سلطه رو پیدا میکنه. تفاوتی که بین قیمومیت و ولایت و وکالت هم هست یه روشنه. قیمومیت با ولایت متفاوته، چون ولایت در واقع منصبی است که شخص به ذات داره، قیمومت اینو که عرض کردیم. و البته وقتی کسی قیمومیت پیدا کرد ولایت داره، اما ولایتش از آثار قیمومیتش هست، نه اینکه ولایت به معنای ولایت ذاتی. قیمومیت هم از حیث مفهوم از وکالت متفاوته، چون وکالت سلطه و یه نحوه وکالت بر عمل موکله، نه بر شخص موکل، که همون چیزی که توضیح دادیم. خلاصه حالا این نیابت قانونی از چه مقوله قیمومیت باشه چه مقوله ولایت باشه، ما میخواییم ببینیم که آیا مدیر شخص اعتباری میتواند ولی شخص اعتباری یا قیم شخص اعتباری باشد یا نه. این اشکالاتی که ممکنه متوجه بر این نظریه باشه، انشاءالله در جلسه آینده، هفته آینده، این اشکالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.